مسکن جای سوال و جای ابهام داره. طبیعتا بانک مسکن و وزارت مربوطه یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم میتونه ورود پیدا کنه به این مسئله و اجازه سوداگری رو در این حوزه نده. هیچ دلیل منطقی برای خود من الان به افزایش نرخ اوراق مسکن من الان تصور ندارم.
افزایش قیمت اوراق به این معنیه که طرح کاهش 50% تأمین اوراق عملا تخفیفی به متقاضیان مسکن نداده و تازه اگه این طرح تموم بشه و عرضه اوراق بیشتر نشه دیگه گرفتن وام برای متقاضیان صرفه اقتصادی نداره. آقای غلامی کارشناس:
وام 480 میلیونی صرفاً بابت خرید مسکنه، اونم در تهران فقط 480 میلیون تومانه. بسته به جمعیت شهرها این مبلغ متفاوته. الانم توی دور بابت اینکه قیمت اوراق رفته بوده بالا، نصف مبلغ و بانک از محل اعتبار بدون سپرده می‌پردازه. مثلا شما تو تهران 480 میلیون تومان وامه، اگه یه نفر بخواد 480 میلیون یعنی یه زوج بخوام 480 میلیون تومان وام بگیرن، لازم نیست همه رو اوراق بخرن. 240 تومنش رو بانک بهشون میده، 240 تومن هم اوراق بخره. قیمت اوراق ثابت نبود. وقتی بانک این کارو کرد اوراق تقریبا 100 تومن بود. اوراق دیروز 172 هزار تومن معامله میشد. امروز رسید به 160 خورده ای تومن. یعنی همچنان عددش خیلی بالاست.
در شرایطی که هم‌اکنون بیش از 1/6 رقم کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان صرف هزینه خرید اوراق میشه و در حالی که تقاضا برای دریافت وام مسکن همچنان رشد قابل توجهی نداشته، سطح 170 هزار تومانی قیمت برای هر فقره اوراق به معنای وجود حباب قیمت در بازار معاملات اوراق حق تقدم تسهیلات مسکنه.
این پیک بامدادی است.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، در دیدار دو جانبه رئیس جمهور کشورمان و امیر قطر 14 سند همکاری در زمینهای مختلف به امضا رسید. امضای این سندها در سفری که به دعوت رسمی امیر قطر صورت گرفته ریشه در همکاریهای راهبردی ایران و قطر در سالهایی دارد که دو کشور در برخی بحرانهای منطقه‌ای در کنار یکدیگر تلاش برای توازن قوا و ایجاد امنیت در منطقه جنوب غربی آسیا داشتند. گزارشی بشنویم از همکارم نوری.
قطر و همسایگانش، خیلی نزدیک خیلی دور. یک کرسی خالی در شورای همکاری خلیج فارس خاک می‌خورد. قطر تحریم شده اجازه حضور در این نشست را ندارد. رسانه‌های عربی می‌گویند مقابل برادر بزرگترش قد علم کرد. خالد الربیش کارشناس سعودی در امور اقتصادی می‌گوید
دائما ما تستهدف السعودی.
عربستان سعودی قدرت سیاسی و عضو گروه 20 است. اقتصاد ضعیف امروز قطر به دلیل قطع ارتباط با عربستان است.
انتشار مصاحبه امیر قطر در وبسایت رسمی این کشور بهانه ریاض برای تنبیه دوحه است.
هیچ دولتی حق ندارد ما را به دلیل حمایتمان از حماس و حزب الله مؤاخذه کند.
خیلی زود معلوم شد که اختلاف ریاض و دوحه فراتر از انتشار یک مصاحبه است. تحریم زمینی، دریایی و هوایی قطر در دستور کار همسایگان عربی. تحریم‌هایی که ثروتمندترین کشور دنیا را با فروشگاه‌های خالی روبرو کرده. عادل الجوبیر وزیر سابق امور خارجه عربستان گفت
ما اقداماتی انجام دادیم تا قطر متوجه سیاست‌های غیرقابل قبول و ناپایدارش شود و آنها را متوقف کند.
قطع فوری روابط دیپلماتیک با ایران، اخراج اعضای حماس از دوحه، مسدود کردن حساب اعضای حماس و توقف کمک مالی به آنها، سه شرط اصلی تحریم کنندگان قطر برای رفع محاصره است. رسانه ها می گویند محاصره قطر از سوی عربستان روابط دوحه تهران را قوی تر کرده. به گزارش نشریه فوربس، محاصره قطر از سوی عربستان روابط دوحه تهران را قوی تر کرده.
تحریم های تجاری و حمل و نقل قطر از سوی بحرین، امارات و عربستان دوحه را به سمت دوستانشان می کشاند. ایران و قطر همیشه انگیزه قوی برای همکاری داشتند. آنها میدان گاز طبیعی مشترک دارند.
کارشناسان قطری حمایت از مقاومت را بخشی از راهبرد منطقه‌ای خود می‌دانند. علی الهیل کارشناس قطری در مصاحبه اختصاصی با باشگاه خبرنگاران گفت:
ولكن قطر هدفها حمایت الشعب الغزی.
برای حمایت از مردم غزه باید از حماس حمایت کنیم و در محاصره، گرسنگی و کشتار این مردم شریک نباشیم. قطر اولاً با انگیزه انسانی و ثانیاً مبتنی بر اصول قومی عربی از غزه حمایت می‌کند.
4 سال از شروط ریاض گذشت. هیچ کدام از آنها عملی نشد، اما در عوض آغوش بن سلمان مجدداً به روی امیر قطر باز شد.
من الخاسر في معيار الاهداف فالمساله واضحه.
واضح است که کشورهای محاصره کننده قطر دچار خسارت شدند. آنها میخواستند قطر را از معادلات عربی منطقه‌ای و جهانی بیرون کنند، اما این هدف محقق نشد.
حالا با عادی شدن روابط دوحه با ریاض و منام و ابوظبی، قطر میگوید دوستانی را که در سختی کنارش بودند هرگز از یاد نمیبرد. امیر قطر میگوید
وقتی کشورهای عربی همه چیز را به روی ما بستن، تنها راه باقی مانده برای اینکه بتوانیم دارو و غذا تهیه کنیم از طریق ایران بود.
وزیر امور خارجه سابق قطر عمق سیاست ایرانی ها را اینطور توصیف می کند.
سیاست الفستم.
به نحوه تعامل ایرانی ها با موضوعات سیاست پسته میگوییم. وقتی ایرانی ها میخوان پسته بخورن، قبل از آن پسته رو به خوبی بررسی میکنن. این نشان دهنده عمق سیاست آنهاست. ایرانی ها نه به سرعت با کسی دوست میشن و نه به سرعت با کسی دشمن.
سیاست پسته، سرمشقی که حاکمان قطر آن را از دوستان خود آموختند.
تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. 30610 پل ارتباطی ما با شماست. در خدمتتون هستیم. روز خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلامی دوباره به شما عزیزان همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو معارف که با ما هستید. الان ساعت 8:38 دقیقه هست و شما بزرگواران برنامه‌های رادیو معارف رو دنبال می‌کنید. پس از خبرهای سراسری ساعت 8 با شما بزرگواران هستیم تا لحظاتی دیگر. نگارستان پخش میشه، شرح زندگی آقا حسین خانساری در این برنامه بررسی میشه و رسم زندگی رو در ساعت 9 تقدیم شما عزیزان میکنیم. سخنان حجت الاسلام و مسلمین عباسی در این برنامه پاسخ به سوالهای تربیتی خانواده. سلام زندگی برنامه است که ساعت 9:30 دقیقه به صورت زنده تقدیمتون میشه. 10:55 دقیقه سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در کلام امام میشنویم. ساعت 11 زمان پخش خبرهای معارفی از رادیو سراسری معارف خواهد بود. 11:15 دقیقه جرعه رو میشنوید. شرح احادیث کتاب شریف کافی در این برنامه از زبان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. پیک هدایت ساعت 11:25 دقیقه تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو معارف خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در این برنامه به شرح نامه های حضرت امام رضا علیه السلام میپردازند. زمزم احکام رو 11:45 دقیقه پخش میکنیم. عزیزان که سوالهای شرعیشون رو برای رادیو معارف فرستادن در این برنامه میتونن پاسخ سوالها رو بشنون. 12:05 دقیقه برنامه اذانگاهی تقدیم میشه. با این برنامه به استقبال اذان ظهر امروز به وقت قم میریم که ساعت 12:20 دقیقه است. 12:35 دقیقه حساب و کتاب رو میشنوید. سخنان حجت الاسلام و المسلمین صدوقی در این برنامه درباره مصادیق حق الناس. بربال سخن امروز اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد درباره قدر و منزلت مولا علی علیه السلام، مواردی که شناخته نشد. روایت کتاب رو ساعت 13:30 دقیقه پخش میکنیم. روایت کتاب آیه های غیرت برای عزیزانی که این برنامه رو دوست دارن و همراهی میکنن و زیارت امین الله هم ساعت 13:45 دقیقه پخش میشه. پایین بخش برنامه این نوبت ما پیام ولایت هست، سخنانی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. دعوت میکنم در این لحظه شما عزیزان همراه رادیو معارف برنامه نگارستان رو بشنوید.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان
خورشید و مه تابناکی ما که فرزند این آب و خاکی ما.
به نام خدا و سلام به شما نگارستانی های عزیز. در گلستان دین و دانش به دانشمندان بزرگ و متعهدی برمیخوریم که علم را تنها برای خدا و خدمت به مسلمانان میخواهند. این گروه در طول تاریخ کم نظیر و نادر بودند و همین ابر سبب شده است که همچون ستارگانی پرفروغ و بدون افول در آسمان تاریک دنیای متمدن بدرخشند و مشعلی برای پویندگان راه هدایت و طالبان نجات به شمار آیند و با عمر پربرکت و خدمات بی‌شائبه دنیای اسلام را با رایحه علم و معرفت خود عطرآگین و با درخشش همیشگی خیش منور سازند. یکی از این عالمان عامل آیت الله آقا حسین خانساری، فرزند جمال الدین، معروف به محقق خانساری، دانشمند، فقیه و حکیم بزرگ شیعی ایرانی در دوره صفوی بود. دقایقی به شرح زندگی این عالم جلیل القدر می‌پردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
آقا حسین خانساری در سال 1016 هجری قمری در خانسار متولد شد. تولد و زندگی وی در عصری بود که تشیع به طور رسمی در ایران پایه‌گذاری شده بود. آقا حسین خانساری در همان مراحل کودکی برای تحصیل علوم دینی به اصفهان هجرت نمود و در مدرسه خواجه ملک جنب مسجد شیخ لطف الله مشغول تحصیل شد تا به درجه استادی رسید. محقق خانساری در اصفهان از محضر استادان بسیاری استفاده کرد. تمایل آقا حسین خانساری به فقه برای دنیا و انگیزه های دنیوی نبوده است، بلکه به سبب اهمیت فقه و فقاهت بود و مسلماً انگیزه الهی باعث این کار بوده است. محقق خانساری در تیزهوشی، نکته سنجی، حضور ذهن و سرعت انتقال چنان بود که برای فهم مطالب نیاز به فکر کردن نداشت، بلکه در تدریس بدون مقدمه سخن می گفت و در هنگام درس دادن کتاب به دست نمی گرفت و در مجالس هم به اندازه ضرورت سخن می گفت و حاضر جوابی از خصوصیات او بود. حجت الاسلام المسلمین، نجفی نژاد.
موقعیت اقتصادی ایشون در همون سالهای ابتدایی طلبگی بنابر حکایت و گزارش خودشون اینطور بوده که در اوایل دوران تدریس در زمستانهای سرد اوضاع معیشت ایشون به نحوی بود که قادر به گرم کردن حجره خودشون نبودند. پتو و لحافی که داشتن ایشون دور خودشون می گرفتن و با حرکت کردن در اطراف حجره سعی می کردن که بدن خودشون رو گرم نگه دارند. موقعیت ایشون تا قبل از تصدی مقام شیخ الاسلامی و قبل از همکاری های علمی ارزنده ای که با دولت صفوی داشتن در همین وضعیت اقتصادی بودن و موقعیت ایشون به همین شکل بوده. فقر و تنگ دستی وصف ناشدنی ایشون رو احاطه کرده بوده و نمی توانستن یک موقعیت زندگی معمول و متعارفی برای خودشون ایجاد بکنند. اساتید این بزرگوار همه از ستاره های درخشان آسمان علم و فضیلت هستند. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی از بزرگان فقهی، عرفانی، عملی و از کسانی است که آثار او در تمام این عرصه‌های علمی قابل استفاده است. ایشون از اساتید برجسته و مؤثر در شخصیت مرحوم حسین خونساری بودند. مرحوم محمد باقر میرداماد که این لقب رو هم به این جهت به ایشون داده بودند که پدر ایشون داماد جناب محقق کرکی بوده. ایشون استاد دیگر مرحوم حسین خونساری بودند و عمدتاً در حکمت، معقول و منطق جناب حسین خونساری از استادشون جناب میرداماد استفاده کرده بودند. مرحوم ملا حیدر خونساری، مرحوم آقا سید حسین خلیفه و مرحوم ملا محمد باقر سبزواری و در نهایت مرحوم میرزا ابوالقاسم میرفندرسکی از اساتید برجسته ایشون بودند. عمده تحصیلات ایشون در مکتب معقول بوده و بعد هم در اثر گرایشاتی که به صورت جدی به مسئله منقول پیدا می کنند، علوم نقلی رو هم تا سرحد اجتهاد و به بهترین نحو پشت سر می گذارند و این مراحل رو طی می کنند.
نگارستان.
مکتب تحصیلی ایشون و شاگردانی که ایشون تربیت کردن در اصفهان حائز اهمیت و دقت است. مدرسه جده بزرگ، مدرسه شیخ لطف الله، از پایگاه‌های تأسیس شده علمی جناب آقا حسین خونساری است. ایشون شاگردان زیادی رو در مقطع حضورشون در اصفهان تربیت کردند و همه اونها در راستای دفاع از کیان تشیع و مباحث اعتقادی شاگردان مسلح و زبده‌ای بودند. محور کار ایشون در تربیت شاگردانشون، اهم محورهای ایشون این بود، یکی از اونها تهذیب نفس و موقعیت معنوی و باطنی شاگردانشون بود که خیلی مد نظر قرار می دادن. در کنار تحصیل علم، دانش و فضل ظاهری، موقعیت معنوی و باطنی شاگردان خودشون رو لحاظ می کردن و اونها رو نسبت به تقویت در این ساحت تشویق می فرمودند. جامعیت علمی که شاگردان ایشون داشتند زبان زد بود. اینطور نبود که صرفا متخصص در یک شاخه یا دو شاخه از علوم اسلامی باشند و نسبت به علوم عقلی بی تفاوت باشند. علوم عقلی، حکمت، فلسفه و تمام آنچه که برای فهم آیات و روایات از این علوم لازم است رو ایشون ضروری می دانستند و اکتفا کردن به صرف تمسک به ظواهر روایات و اخبار بدون اینکه انسان خبرویت لازم برای احاطه به این اخبار و جمع بین اونها خصوصا در اخبار اعتقادی رو داشته باشه، بدون این تخصص اجازه نمیدادن شاگردانشون صرفت در یک شاخه یا دو شاخه از علوم اسلامی متخصص باشن. تأکید می‌فرمودن که برای فهم آیات و روایات معصومین، برای فهم اصول اعتقادی، برای فهم مسئله معاد، مسئله امثال اینها، مسئله جبر و تفویض، مسئله بدا، مسائلی که در اصول اعتقادی ما جایگاه ویژه‌ای دارند، تأکید می‌فرمودند که فهم مسائل فلسفی و حکمت از اهم مقدمات است و باید انسان تمام این علوم رو مسلط باشد تا به اون حق واقع و آنچه که معصوم در روایات بیان فرموده است برسد و بتواند منظور معصوم و مراد معصوم رو آنطور که هست استخراج کند.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث
آقا حسین خانساری در دانش‌های معقول و منقول تبحر داشت و به گفته افندی اصفهانی پشتوانی اهل علم بود. وی در آغاز به کلام و فلسفه گرایش داشت ولی بعدها به فقه و اصول روی آورد و در این رشته معروف شد و ریاست علمی و مذهبی زمان بر او مسلم گردید. خانساری گهگاه به عربی و فارسی شعر می سرود و منشآت زیبا به هر دو زبان پدید می آورد. وی در هر دو رشته معقول و منقول تدریس می کرد و به همین سبب به استاد الکل فلکل معروف گشت.
نگارستان.
نگارستان.
جلوه‌ای
از زندگی مفاخر دینی و ملی.
تربیت طلاب سرلوحه برنامه‌های حوزه علمیه آقا حسین خانساری بود. طلاب در این حوزه علاوه بر تحصیل به تهذیب نفس نیز می پرداختند. محقق خانساری پیش از آن که به سرپرستی حوزه علمیه و به کار تربیت طالبان علم بپردازد بر نفس خود چیره شده بود، به گونه ای که همه نزدیکان و شاگردان مدرسه به آن گواهی دادند. محقق خانساری نزد مردان بزرگ روزگارش مورد اعتماد شناخته می شد و نزد شاگردانش استادی مهربان و صمیمی و دلسوز بود. او تقوای علمی داشت و اهل انصاف و حق‌گویی بود و در گفتگوهای علمی دنبال حقیقت بود و از خودپسندی دوری می گزید. در حوزه محقق خانساری فلسفه، کلام، فقه، هیئت و ریاضیات تدریس می شد. آقا حسین خانساری برای نشر اسلام علاوه بر حدیث و فقه یادگیری فلسفه را لازم می دانست. آقا حسین در فلسفه پیرو میرداماد، فندرسکی، مولا حیدر خانساری و شیخ بهاءالدین عاملی بود. اصول دین و عقاید سنگ زیرین آموزه‌های مدرسه خانساری بود. از این رو اخلاق و فقه بر مبنای اصول عقاید پیریزی می شدند و به همین علت آقا حسین خانساری رساله‌ای در جبر و اختیار و رساله‌ای در اثبات رجعت نگاشت.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
در آغاز قرن دهم با قدرت یافتن صفویان در ایران، نخستین حکومت نیرومند با گرایش شیعی به وجود آمد. قبل از آن، تلاش سیاسی عالمان شیعه در راه حفظ موجودیت شیعه و ماندگاری معارف شیعی بود و آنان کمتر در مسائل سیاسی و حکومتی دخالت می کردند. ولی با قدرت گرفتن صفویه شرایط مناسب شد و عالمان شیعی علاوه بر تلاش‌های پیشین بر اساس اصل نیابت بسیاری از کارهای حکومتی را به عهده گرفتند. یکی از این افراد آقا حسین خانساری بود که در امور سیاسی و اجتماعی دخالت می کرد و مناصبی را عهده دار بود. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
از سمت‌های مهم جناب آقا حسین خانساری در دورانی که در عصر صفوی به سر می‌بردند، مسئله تصدی شیخ الاسلامی ایشون بود. در زمان شاه سلیمان صفوی، در اثر درخواستی که این شاه از وجود جناب آقا حسین خانساری می‌کند، ایشون مقام شیخ الاسلامی رو در دولت متصدی می‌شوند و حتی در مقاطعی که شاه در دستگاه خلافت خودش به سر نمی بود، در دستگاه پادشاهی خودش نبود و یا به مسافرتی می رفت یا به هر ترتیب در شهر نبود، موقعیت اداره شهر به جناب آقا حسین خانساری واگذار می شد و خب ایشون هم با مقام علمی، خبرویت، مدیریت و بصیرت ویژه‌ای که داشتند از عهده این مهم به احسن وجه برمی آمدند. مرحوم آیت الله خمینی رضوان الله تعالی علیه در باب همکاری برخی از این بزرگان، خصوصا در مقطع حکومت صفویه با دستگاه صفوی داشتن، عبارات زیبایی دارند که این بزرگان رو ما نباید تخطئه کنیم و عمل اینها رو تقبیح کنیم و از اینها انتقاد به عمل بیاوریم. اینها کسانی هستند که با اقتدای به مولای خودشون حضرت امیر علیه السلام مصلحت اهمی رو مد نظر قرار دادن و با اتکای به اون مصلحت اهم، با در نظر گرفتن اون مصلحت اهم، از قدرتی که پادشاهان صفوی داشتند در اثر پیشبرد اهداف اسلامی استفاده کردند، موقعیت اون پادشاهان رو در نظر گرفتند و از قدرتی که اونها داشتند، از سعه امکاناتی که در اختیار اونها بوده، مسیر اسلام و تشیع رو اینها پیمودند. در شهرهای دورافتاده امثال محقق کرکی، امثال شیخ بهایی، امثال آقا حسین خونساری و بزرگانی از این قبیل حرکت می‌کردند و افرادی که در شهرهای دور افتاده اینها بودن و گرایشات به اهل تسنن داشتن، گرایشات بسیار شدید و دور از انصافی نسبت به تشیع داشتند، اینها رو هدایت میکردن، مسائل رو برای اونها بیان میکردن و در نهایت قلوب اونها رو نسبت به پذیرش ولایت حضرت امیر علیه السلام آماده میساختند.
نگارستان.
شاگردان جناب آقا حسین خونساری در یک نگاه فهرستوار عبارتند از مرحوم ملا میرزا محمد مدقق شیروانی، مرحوم سید نعمت الله جزائری، مرحوم آقا جمال خونساری فرزند ایشون که از شخصیت‌های برجسته فقهی هستند و نام ایشون بر کسانی که در این عرصه متخصصند نامی آشناست، مرحوم آقا رضی خونساری، مرحوم آخوند مسیحای کاشانی، مرحوم میر عبدالحسین خونساری، مرحوم محمد ابن حسن حر عاملی صاحب کتاب ارزشمند و گرانقدر وسائل الشیعه که ایشون از جناب محقق خونساری اجازه نقل حدیث دارد و همینطور از شاگرد دیگر جناب آقا حسین خونساری یعنی مرحوم آقا محمد باقر مجلسی هم ایشون اجازه گرفته و همینطور به ایشون اجازه داده است. این اجازه طرفینی بین این دو بزرگوار برقرار بوده و هر دو هم از شاگردان فرهیخته و فاضل و دانشمند جناب آقا حسین خونساری بودند.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آقا حسین خانساری بعد از تلاش فراوان در راه گسترش معارف اهل بیت علیهم السلام در سال 1098 و یا 1099 قمری در 82 سالگی به لقاء الله پیوست و پیکر مطهرش در قبرستان تخت فولاد نزدیک قبر بابا رکن‌الدین دفن گردید. شاه سلیمان صفوی قبه عالی بر مرقدش بنا کرد و مقبره او مزار مردم شد. آقا جمال الدین خانساری و آقا رضی الدین خانساری فرزندان او نزد محقق خانساری دفن هستند. این مقبره به تکیه خانساری ها معروف شده است. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
زهارا غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماری.
بسم الله الرحمن الرحیم معاونت پژوهش حوزه های علمیه برگزار می کند. 23 همایش کتاب سال و 5 جشنواره مقالات علمی حوزه. مراسم معرفی و تقدیر از صاحبان کتاب، پایان نامه های سطح 4 و مقالات علمی حوزه. زمان 5 5 اسفند ماه 1400، ساعت 9 صبح. برای دریافت نشانی پخش مجازی همایش عدد 23 را به سامانه 10720 پیامک فرمایید. www.kitabehouze.ir دبیرخانه همایش کتاب سال و جشنواره مقالات علمی حوزه.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف.
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت.
احترام.
رسم زندگی.
به نام خدایی که جان میدهد، زبان را به گفتن توان میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام عرض میکنم و کارشناس محترم برنامه پاسخ خواهند گفت به